باید با تعینات اجتماعی و عینی باشه حرفی درش نیست، کاملا موافقم. مثلا نکته دقیقی که بهش اشاره داشتم این بود که حقوق و روابط حقوقی، قوانین و مقررات همیشه زمانی مکانیه، هیچ وقت آرمانی نیست. همین الان در اعلامیه جهانی حقوق بشر برابری انسان‌ها در ماده 1 و 2 به رسمیت شناخته شده. 28 ماده هم تلاش کرده که مصادیقش نشون بده، این روی کاغذه. ولی همین الان در همین اروپا و همین غرب امروز هم که این اعلامیه رو نوشته و عموم کشورها هم این رو تصویب کردن، تایید کردن از جمله جمهوری اسلامی، شما می‌بینید که در هیچ کجایی از این کشورها، البته به نسبت تمام اینها در حد آرمان نیست.
آقای یوسفی اشکبری، به همین دلیل من از شما این سوال بعدی رو مطرح کردم که چطور شد که کشورهای غربی جلو افتادن؟
حالا همین عرض میکنم. اتفاقا میخواستم که الان برگردم به سوال شما که به درستی شما اشاره فرمودید. واقعیت این است که امروز این رو غربی ها میگن، بسیار از محققان هم چه مسلمان چه غیر مسلمان، اونایی که پژوهش تاریخی کردن نشون میدن و میتوان نشون داد به صورت عینی و نمونه. اینم از باب تبلیغ اسلام و دفاع از اسلام نمیگم، به عنوان یه محقق تاریخ میگم، میتوان با نمونه‌هاش نشون داد که در زمان اسلام با اینکه حقوق و پیامدهای حقوقی اون زمان اصلا رفتی هم مستقیما به اسلام نداره، قوانین مقرراتی بوده قبلا در عربستان جاهلی وجود داشته، اسلام اینها رو تفسیره زده، اصلاحیه زده، یه قدمی به جلو برداشته، نه که به عدالت. و میتوان گفت که اسلام حداقل درباره حقوق زنان و مسائل زنان یک رفرم اساسی در 14 مورد انجام داده. خب اینا در اون زمان بوده که در کشورهای اسلامی این مقررات تا حدود مترقی تر از غرب بوده، اما در غرب به نظر من برمیگردد یه خورده به مبانی فلسفی غربی، برمیگردن به فلسفه یونانی، فرهنگ هلنی، در عصر اومانیزم و رنسانس و بعدها رفرم مذهبی مسئله به وجود میاد. یکی اینه و دیگر هم اینه که در غرب شریعت متسلبی مثل شریعت اسلام وجود نداره، اصلا در دین اسلام شریعت به این قدرت وجود نداره. بعد ما مسلمان ها هم از قرن تقریبا 7 و 8 رو به انحطاط رفتیم، اونها رو به تعالی و پیشرفت رفتن، ما رو به انحطاط. بنابراین الان ما در قرن 21 ما مسلمانان در واقع در یک انحطاط تاریخی به سر میبریم.
بسیار خوب آقای
تاریخی هستیم. از این جهت ما از صدر اسلام هم امروز عقب تریم، از قرن دوم سوم عقب افتادیم، نه تنها فقط از غرب.
ممنون آقای یوسفی اشکبری. خانم ستوده، ببینید، نواندیشان دینی باور دارن همونطور که شنیدید از آقای یوسفی اشکبری که مسائل تاریخی و اجتماعیه و این بیت خیلی معروفه که اسلام به ذات خود ندارد عیبی، هر عیبی که هست از مسلمانی ماست، و این نواندیشان دینی این روحیه رو تقویت کردن و به این باور دارن و برجستش میکنن. اما این باور تا چه حد برای مدافعان برابری حقوق و منزلت زن و مرد راهگشاست و تا چه حد این باور مانعی در برابر برنامه برابری خواهان است؟
اجازه بدید بیش از این که من به شما عرض کنم که یه طرز فکر میتونه مانع این برای تحقق خواسته های زنان باشه یا نه، به این موضوع اشاره بکنم که زنان مطالباتی دارن که طی سالیان سال اینها رو به طرز واضح و روشنی بیان کردن. اگر جامعه مذهبی و پیشقراولان این موضوع میتونن این بحرانها رو حل بکنن، سبها مشکلی در این مورد وجود نداره. اما اونچه که ما میبینیم دو تا موضوعه، یا اراده حل شریعت به نفع حقوق زنان اساسا وجود نداره در کشوری مثل ما، چون ما هرچه دلیل و برهان میاریم منجر به تغییر قوانین مربوطه اون نمیشه، و یا اینکه ما در جوامع دیگه میبینیم که در حالی که اون جوامع اسلامی محسوب میشن مثل مالزی، مثل اندونزی، در خیلی از موارد بهتر از ایران عمل میکنن. حتی من اشاره میکنم به کشور اسلامی همسایه خودمون افغانستان که در زمینه دیه نابرابر بین زن و مرد وجود نداره. آیا کسی میتونه این ادعا رو بکنه که اونها اساسا کشور غیر اسلامی هستن؟ فکر نمی کنم به این راحتی بشه چنین ادعایی کرد. اما در این حوزه که جناب آقای یوسفی فرمودن که این تابعی از شرایط زمان و مکان هست، من کاملا با ایشون موافقم. کما این که توجه شما رو جلب میکنم به سیر قوانین مربوط به ایران، فرض بفرمایید در حوزه قضاوت زنان. قانونی رو در سال 1302 در ایران تصویب شده که اساسا مرد بودن رو از شرایط قضاوت قرار نداده. در این حال این قانون تا سال 1348 هرگز امکان اجرایی پیدا نکرده. ما اولین گروه زنانی رو که چنین ابلاغ قضایی گرفتن رو از سال 1348 در تاریخ قضایی ایران داریم و بعد از اون زنان زیادی در عرصه قضایی اومدن. همه اینها با قانونی که در سال 1358 تصویب شد رتبه قضاییشون به رتبه اداری تبدیل شد. اما باز من یه فلشبک میزنم به ماه‌های مقارن با انقلاب ایران. در مرداد ماه 1357 زمانی که انقلاب ایران در حال نزدیکی بود، اون سال آگهی استخدام قضاتی در روزنامه‌های عمومی منتشر شد که بعد از شاید 5 دهه برای اولین بار شرط استخدام قضات رو مرد بودن قرار داد. و بعد از اون، بعد از تغییر قانون مربوط به شرایط قضات که در سال 61 اتفاق افتاد، من میخوام بگم که باز قوانین به طرز بسیار بسیار آهسته‌ای برگشت به این طرف که زنان رو به برخی از مناصب قضایی برگردانه. شما مجموعه اینها رو طی فرض بفرمایید نزدیک به یک قرن در ایران بررسی میکنید، همزمان با شروع کار دادگستری عرفی می‌بینید که قضاوت زنان تابعی از شرایط اجتماعی و سیاسی بوده. حکومت‌ها هر جا که جنبش اجتماعی دوری می‌کرده از حقوق زنان و اونو به نوعی تقابل در مقابل حکومت قرار می‌داده، حکومت‌ها هم سعی می‌کردن این رو به رسمیت بشناسن. هر جا که زنان مطالبات خودشون رو میتونستن پیش ببرن، اون رو بر همه جا اعلام بکنن، حکومت‌ها هم سعی می‌کردن که همگام با این مطالبات بتونن به تحقق این مطالبات کمک بکنن. حتی فتواهایی که در این زمینه صادر شده، فتوای بسیاری از آیات اعظام که طی یکی دو دهه اخیر صادر شده که شاید درخشانترین اونها فتوایی که آیت الله العظمی جناب آقای صانعی داده باشن، کاملا متفاوته با فتوایی که فرض بفرمایید در دوره‌هایی در تاریخ ایران داده شده که زنان به کلی خانه نشین بودن. پس بخش زیادی از این حقوق رو من با جناب آقای یوسفی کاملا موافقم که تابعی از حرکت خود زنان هست.
ممنونم خانم ستوده.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای یوسفی اشکوری، این نکته‌ای که خانم ستوده دست روش گذاشتن، این که اگر زنان بر فعالیت خودشون اضافه بکنن، یک عامل مؤثر میتونه بشه در زمینه این که در حوزه هم اون نظراتی تقویت بشه که با نظرهای نواندیشان دینی مانند شما تطبیق میکنه، تا چه حد به نظر شما درسته؟ مثلا در زمینه همین قضاوت زنان.
بله بله، کاملا درسته. من چون به هر حال کارم کار تاریخ نگاریه و سالهاست که به طور متمرکز رو تاریخ کار میکنم، من اصولا مسائل رو، حوادث رو، تحولات تاریخی رو در بستر تاریخ میفهمم. این به معنا نیست که مثلا در اسلام بگیم اسلام به معنی کتاب و سنت به ذات خود ندارد، ای بی هر ای بی کس از مسلمانی ماست. نه، من به این شعار حداقل به طور مطلق معتقد نیستم. اگر اسلام رو در متون منابع فعلی ببینیم، در کتاب حدیث و روایات و حتی قرآن که ببینیم، همونجوری که اشاره کردم این نابرابری در خود قرآن ریشه داره. منتها من اون حوادث قرآن رو تاریخی میبینم، یعنی معتقدم که از بستر جامعه واقعیت‌ها به طرف بالا پمپاژ میشه و در اون بالا هم پیغمبر باشه، امام باشه، نمیدونم که فردا عادی، نمیدونم که رئیس جمهور فرانسه باشه، ایران باشه، قانون مجلس ایران باشه یا هر کجای دیگری، تابع این تحولات و شرایطه. بنابراین باید شرایط اجتماعی از این پایین فشار بیاره که بخشی از این شرایط برمیگرده به وسیله خود خانم ها و زنان که مطالبات خودشون رو به طور جدی تر پیش میبرن. ولی مسائل زنان که اختصاص به زنان نداره، مسائل انسانیه و چون مسئله انسانیه، بنابراین زن، مرد، هر کسی که به عدالت، به آزادی، به انسانیت، به برابری ذاتی و حقوقی انسان ها معتقد هست، باید برای این مبارزات کوشش بکنه. و در نتیجه فقها با علمای هم که اون بالا نشستن، به هر حال حتی متاسفانه علمای ما خیلی متسلبند و اصلا در این قرن 21 بسیارشون زندگی نمی کنن، ولی در هر حال اونها هم ذهنیتشون با توجه به مقلدانشون، مسئلتون هایی که از اونها میپرسند، به هر حال نیازهایی که تو جامعه مطرح میشه، فشارهای اجتماعی، اونها هم در نهایت متوجه میشن که فلان فتواشون با واقعیت منطبق نیست. آقای ثانی از کنه برای اولین بار در میان فقهای شیعه فتوا داده که چند همسری حرام شرعی است. خب حالا البته این چقدر این مبنای شرعی داره، فقهی داره، چقدر با فقه تطبیق میکنه نمیکنه بحث دیگری است. ولی خب چنین فتوایی چرا داده میشه؟ به خاطر اینکه این مطالبات از پایین واسه خود خانم ها و دیگران و نیازها مطرح میشه و فقیه مثل آقای ثانی و یا دیگران هم در نهایت به این نتیجه میرسن که در این تفکر ظالمانه و تبعیض آلودشون باید تجدید نظر کنند. و این یک سیر تاریخی است که پیش میره. البته حکومت ها همونجوری خانم استاد گفتن در حکومت جمهوری اسلامی تغییرات یا صورت نمیگیره، خیلی خیلی کنده. ولی شما چند بار راجع به نتیجه افکار نواندیشان دینی مطرح کردید، من میخوام عرض بکنم تو بستر اجتماعی از دوران پیش از انقلاب تا الان تحولات زیادی داشتیم. افکار اندیشه‌های نوعی در ارتباط با جنبش زنان، حقوق زنان مطرح شده. مرحوم احمد قابل، برخی از حرفای آیت الله ثانی، آیت الله منتظری، اخیراً یکی از محققان دیگری که یک کتاب بیش از 1000 صفحه‌ای نوشته در ارتباط با مسئله حجاب شرعی در عصر پیامبر که یک انقلابی به نظر من در تحول فکر دینی در ارتباط با مسئله حقوق زنان است. اینا البته در واقعیت‌های جامعه ایران امروز اتفاق افتاده و فکر می‌کنم به تدریج به ثمر می‌نشینه.
ممنون آقای یوسفی اشکبری. خانم ستوده، یعنی شما میگید که در موارد دیگه هم جای این امیدواری برای شما و برابری خواهان هست که تغییراتی صورت بگیره؟ ببینید مثلا بسیاری از روحانیون از جمله آیت الله روح الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران در زمانی که حق رأی به زنان داده شد سال 1341 بهش واکنش نشون دادن، ولی بعد از انقلاب بهمن 1357 خود آیت الله خمینی سهه گذاشت بر رأی زنان و اینکه حتی اونو تکلیف دونست، تکلیف شرعی. چون این رویکردهایی در موارد مشابه جوونه‌هاش دیده میشه در جمهوری اسلامی ایرانی که الان شما شاهدش هستید، یا اینکه نه تک و توک و به فاصله خیلی زیاد از هم دیگه؟
بله، همونطور که شما اشاره فرمودید موردی و به فاصله خیلی زیاد از هم دیگه هست. مشابه همین اعلام نظر رو ما تو تاریخ ایران از آیت الله کاشانی سراغ داریم که در همون اوان کودتای 28 مرداد ایشون اظهار نظری رو میکنن، در روزنامه های وقت منتشر میشه و به استخدام زنان در ادارات دولتی اشاره میکنن.
یعنی علیه استخدام زنان موضع گرفته بودن؟
بله بله، معترض بودن به استخدام زنان در ادارات دولتی و میگفتن که اگر دست من بود من همه زنان رو خانه نشین میکردم، در حالی که ما در زندگی این افراد فکت هایی داریم که از قضا به رشد و استخدام دختران یا بستگان خودشون حتی کمک کردن. اعلام نظرات عمومی افراد رو از اکت های موردی اونها باید جدا بکنیم. اون چه که در ایران اتفاق افتاده و جناب آقای یوسفی هم به درستی بهش اشاره داشتن اینه که متاسفانه کسانی که قرار قانون رو بنویسن بر مبنای شریعت هم دارن می‌نویسن، اساسا طرف گفتگوی ما نواندیشان دینی نیستن و اونها هم تعداد زیادی از اونها مورد مغضوب هستن و مورد تعقیب قضایی به خاطر اندیشه هاشون و این امکان اعمال نظرات اونها در احقاق حقوق زنان و دیگر اقشار جامعه به کلی عرض شده.
مقصودتون این که مثلا طرف شما امثال نادر قاضی پور نماینده مجلس هستن که میگن که اصلا مجلس جای زنان نیست، البته با ادبیات خاص خودشون.
البته ایشون هم نماینده غالب حکومت نیست که. اگر از من بپرسید نماینده غالب حکومت برای حقوق زنان کی هست، یه طیفی بین نواندیشان دینی فرض بفرمایید جناب آقای یوسفی اشکبری و طیفی از آقای قاضی پور که البته ایشون تنها هم نیست، به هر حال یه کسانی این طرز فکر رو با خودشون حمل میکنن در جامعه که ممکنه در بین ما سکوت اختیار بکنن، اما یه چیزی بین این دوتا طیف قانونگذاری رو در اختیار دارن و دارن قانون می‌نویسن، اکثریت با اونها هست که البته مورد اعتراض ما هست چون اونها هم به هیچ وجه به حقوق ما توجهی ندارن. در این حال چون الان به آقای قاضی پور اشاره شد، انتظار ما اینه که به طور کلی در چنین مواردی واکنش نشون بده حکومت و رد صلاحیت میکنن کسانی رو که میتونن در این جهت گامی بردارن و به جاش کسانی رو میفرستن مثل آقای قاضی پور که کاملا میتونه قوانین خیلی خیلی وحشت آوری رو به تصویب برسونه و انتظار ما اینه که قاطعانه اعتبارنامه ایشون رد بشه و تایید نشه. پس زمانی که ما میگیم حقوق زنان تابعی از سیاست‌های کلی یه جامعه هم محسوب میشه، اینجور مواقع این ادعا خودش رو کاملا نشون میده.
با سپاس از شما خانم نسرین ستوده و آقای حسن یوسفی اشکوری و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام به کام. امیر مصدق کاتوزیان.